بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. میفرماید به زودی، یعنی در آینده، آیاتمون رو در آفاق و در نفس خودشون، در وجود خودشون بهشون نشون خواهیم داد تا براشون تبیین بشه، آشکار بشه که اون حقه. خب اینجا میگه آیاتمون رو نشون خواهیم داد. منظور از آیه چیه؟ میگه فی الافاق، آیه‌ای که ما معمولاً بهش توجه داریم آیه قرآنه، آیات کتاب‌های آسمانیه. میگه فی الافاق، افق‌های مختلف، عالم گیاهان، حیوانات، ستارگان، و فی انفسهم، در وجود خودشون، تا براشون تبیین بشه که اون حقه. اون ضمیر هو به چی برمیگرده؟ مسئله یه مقداری نشون میده گسترده تر و عمیق تر از اون واژه هاییست که شناختیم. اصلا خود کتاب زمان پیامبر در اون جامعه کتاب نبوده. آدمای باسواد شاید از تعداد انگشتان دو دست کمتر بودن. کتاب خونه نبوده، اصلا کاغذ نبوده، قرآن به صورت مکتوب اصلا نبوده. بعدها صنعت چاپ و کاغذ و اینها بعدها اومد، روی کتف شتر، روی نمیدونم پوست آهو، تنه درخت مثلا نخل، چیزهای دیگه می نوشتن. به صورت مجموعه نبوده تو هر خونه ای کتابی باشه. تلقی مردم معاصر پیامبر از کتاب، اونچه که ما امروز اوراقی رو بین دو جلد تصور میکنیم، اصلا نبوده. آیه هم همینطور. خب این کلمات، این واژه هایی که در قرآن اومده، به تعبیر اون قرآن شناس ژاپنی توشیهیکو ایزوتسو میگه که قرآن کلمات تازه ای رو عرضه نکرده، خدا چیز جدیدی نیورده. کلمات همون کلمات روزمره که اعراب برای زندگی ساده صحرایی خودشون به کار میبردند، رو همون واژه ها، رو همون کلمات عمیق ترین و عالی ترین مفاهیم رو پیاده کرده. مثالم که میزنه، میگه مثلا هادی. عربا هادی به کسی میگفتند که چون اونا روز که نمیتونستن حرکت کنن تو اون سواری سوزان، شبا حرکت میکردن، شب هم که تاریکه. کسانی به وضعیت ستاره ها آگاهی داشتند، اونها جلو میافتادند و کاروان به دنبال اونها به راه میافتاد، اونها به مقصد میرسوندن از اون سواری سوزان در اون ریگزارهای عربستان. بنابراین معنای هادی بلد راه بود، کسی که به راههای آسمان آگاهی داره. از این کلمه که برای همه روشن بوده، یه مفاهیم خیلی عمیق‌تری رو اراده میکنه خداوند، قناع میبخشه به اون کلمات. حالا دیگه هادی، بله، کسیست که به راههای آسمان آشناست، ولی دیگه نه راهی برای سفرهای زمینی، برای سفر ابدی، برای سفر آخرت. میبینیم که همون کلمات هست ولی معانیش عمیق‌تره. این عنوان گرچه ممکنه خسته کننده باشه براتون، بنده وامدار نوشته ای از شادروان مرحوم مهندس عزت‌الله صاحبی هستم که همین یکی دو هفته پیش به دستم رسید، عنوان مقاله بود سه کتاب. من فکر میکردم درش سه تا مقاله است، چون حجم مثلا 120 صفحه هم داشت، ولی دیدم نه، منظورش از سه کتاب معنای کتاب در قرآن که ایشون در یک تقسیم بندی سگانه سعی کرده بود نشون بده به عنوان منابع معرفت دینی. خب اگه از هر کسی امروز بپرسیم که ما چگونه میتونیم به اسلام آگاه بشیم، میگن کتاب و سنت دیگه، این دو منبع، کتاب یعنی قرآن، سنت هم یعنی خب شیوه یا زندگی پیامبر، یا به هر حال کسانی کنارش به روایات و احادیث و نمیدونم عقل و اجماع و امثال هم. یعنی منابع معرفت دینی به همین هاست دیگه، حالا عرفان و مثلا کلام و اینا هم مثلا حالا اضافه میشه، این خب بس پیدا میکنه بر حسب نهله‌های مختلف فکری. ایشون در واقع در اون نوشته میگه که خب کتاب معناش در قرآن سه وجه داره، یکی کتاب به معنای همین آیات قرآنه، تکه آیات الکتاب، و کتاب‌های آسمانی، تورات میگه کتاب، انجیل میگه کتاب، نوشته‌های بشری هم کتابن، الذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، هر چیزی که نوشته شده باشه با قلم، خب این یه معناست. معنای دوم کتاب طبیعت، و فراوان در قرآن اومده کتاب طبیعت در واقع، و سوم کتاب تاریخ، دستبندی کرده آیاتش هم آدرس داده، یعنی همون نسبتی حالا به فرض که آیات ملفوظ به لفظ در آمده در کتاب دینی راهنمای ما هست، کتاب طبیعت قوانینی که در طبیعت هستند، نظاماتی که در طبیعت هم هست، طبیعت گیاهی، حیوانی، هر چی که فکر بکنید، آیات فراوانی از قرآن هم اونا رو میگه کتاب. و سوم تاریخ، تاریخ هم میگه کتابه، و بعد میره سراغ آیه، اونا رو هم دستبندی کرده، معنای آیه هم اجزاء این کتاب آسمانی آیه شمرده میشه، قرآن مثلا 6000 نمیدونم 236 تا چقدر آیه داره، جزء کتاب، هم اجزاء طبیعت آیه هستند. این همه میگه که و من آیاته خلق السماوات و الارض، آفرینش آسمان ها، اینا آیه است دیگه، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم از واجن، همین زوجیت آیه خداست، آیت الله، و جعل بینکم مودتا و رحمتا، همین مودت، همین عشق از کجا اومده؟ بالاتر از اون رحمت، دلسوزی، ایثار، فداکاری، بالاتر از اون جنبه های غریزی از کجا اومده؟ ماده خودش به وجود این آورده، این عشق که دنیا همش از اون دارن صحبت میکنه چگونه پدید آمده؟ میگه این آیه است برای کیا؟ لقوم یتفکرون، برای مردمی که تفکر کنن. پشت سر هم تو سوره سیومه همین جور داره میگه من آیاتهی منامکم باللیل و نهار، همین خوابتون آیه است و خواب روزانه، همین یکی که روز دنبال تلاش میرین و ابتغاءکم من فضله، من آیاتهی یوریکم البرق خوفن و تمن، همین رعد و برق آیه است، من آیاتی اختلاف السنتکم و الوانکم، این نژاد های مختلف، این گویش های مختلف، صدها آیه از قبیل این تو قرآن داره نشون میده که ما هیچ وقت از زاویه آیه خدا بودن بهش نگاه نمی کنیم. کی خواب رو آیه خدا میدونه، کی عشق رو آیه خدا میدونه؟ اگر عارفان زوایای مثلا با یه نگاه عمیق‌تری به این مسائل توجه کنه، همه چی اصلا چیزی نیست که آیه خدا نباشه. خب اینا پس هم کتاب و هم آیه، تاریخ هم میتونه. مرتب میگه که سیرو فلرز فنزرو کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، و دنبالش میگه ان فی ذلک، در این سرنوشتی که قوم عاد، قوم هود، قوم لوط الی آخر این اتفاق افتاد، لآیات، اینا سرشار از آیه هست. لحش تأکید آیه نیست، آیات پر از آیه است در سرنوشت هر قومی. برای کی؟ کسانی که گوش بکنن، بخونن، بشنون، تعقل بکنن، تفکر بکنن. حتی حرکت کشتی، یه کشتی رو میبینین در دریا، الان ترق الفلک تجری فی البحر بنعمت الله، این کشتی بادی مورد نظره، میگه نفی ذالک لآیات، در حرکت کشتی پر از آیه است. لکل صبار شکور، درس صبر و شکر به شما داره میده، نشانه صبر و شکره، صبر در برابر طوفان‌های مخالف، یک سر کشتی بادی باید مقاومت بکنه، دوم شکر یعنی بهره برداری استفاده از باد مساعد، زاویه برخورد بادبانش رو با طوفان به گونه‌ای قرار بده که با تجزیه باد به اون سمتی که میخواد به سوی مقصد بره. کشتی‌های سابق که موتوری نداشته، همه به نیروی باد از این ور دنیا و اون ور دنیا، هیچ کشتی بادی متوقف نمیشه، زیگزاگ با زاویه 22 درجه صورت بیت بند جلو میره، حتی با باد کاملا مخالف دیگه. پس میبینین که به قول مهندسابی میگه این برون دینی نیست که دل به ما ایراد بگیرن که چرا از تاریخ دارید صحبت میکنید، تاریخ چه ربطی به دین داره، چرا از طبیعت دارید صحبت میکنید. ایشون به عنوان که این یه امر درون دینیه، در خود قرآن راه‌های شناخت خدا رو داره از این طرق به ما نشون میده. در واقع تو اون نوشته طبقه بندی که ایشون کرده روی کلمه کتاب در قرآن و کلمه آیه و اون جایی که مثلا این دوتا اوبرلپ با هم میکنه که هر دو نظر رو داره در یه آیه، بعد بحث کلمه رو مطرح کرده که البته خیلی گذرا چند خط ازش گذشته. من این بهانه شد برام که این مسئله رو یه مقداری بیشتر بازش بکنم و دیدم خب زیر مجموعش بیش از سه تا از کلمه کتاب یا آیه، و بعد یه مقداری رو مفهوم کلمه و بعد قرائت چیه اصلا، رؤیت اصلا به چه معنا هست. در این وقت کوتاه فقط در واقع سرفصلای خدمتتون عرض میکنم. کل قرآن سرشار از این در واقع نمادها هستش. خب من دستبندی رو در واقع همطور که عرض کردم تیتر را خدمتتون میدم، قسمت کتاب و آیهشم چیز کردم، کپی کردم، دو صفحه آدرس ها هستش، فرصتی برای بخشای بعدش خالی نکردم، ولی به هر حال میتونه یک کسی علاقمند باشه پیگیری بکنه. این حسنش اینه که به آدم یه دید بازتری میده به اون معنای ساده متعارف، در واقع عامیانه پسنده نکنه، اونطوری که خب برای مسائل روزمره میفهمیم. مثل همون کلمه عادی که عرض کردم، یه کسی هادی رو فقط بلد راه برای عبور از مثلا کبیر سواری بخواد تلقی بکنه، مهم اینه که اینا راهنمای ما هستش. اما اول مفهوم کتاب، همینطور که عرض کردم از نظر ما اوراق میان دو جلده. در زبان عربی اصل کلمه کتاب میگه دوختنه، دوختن دو تا چرم و دو تیکر به هم میدوزن، دو تا پارچه رو به هم میدوزن، این میشه یقش، میشه آستینش، میشه یه لباس دیگه. این پارچه ای که فعلا معنی نداره. کتاب هم این کلمات با هم دوخته شده دیگه، حروف آمدن با هم چسبیدن، کلمات جملاتی رو تشکیل دادن، جملات عباراتی رو، بعد یواش یواش فصل کتاب شده کتاب دیگه. اصل معنای کلمه کتاب یعنی دوختن، به هم وصل شدن، نه هر چیزی که دوخته باشه. مفهوم دوختن، دو تا چرم باهاش مثلا یه زین اسب مثلا درست کردن یا کفش درست کردن. کلمات هم حروف هم که میاد حالا معنا پیدا میکنه دیگه، یه چیزی شده، یه کلمه ای شده، این اصلشه. اما معانی زیر مجموعهش، هر چیزی که نوشته شده باشه، چه بشری چه الهی، میگن کتاب. خدا که با دست ننوشته ولی پیامهاش کتاب نام گرفته. پس کتابای آسمانی هم همه کتابن، با اینکه بعدها نوشته شده. احکام و مقررات شرعی هم اینا کتابه. میگه کتب علیکم و سیام، روزه بر شما نوشته شد. کجا نوشته شد؟ کتب علیکم القصاص، قصاص بر شما نوشته شد. کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیه، وصیت نوشته شد. یه جامعه ای که شفاهیه، همه چی فرهنگ شفاهی از خاطر میره. وقتی یه چیزی میخوان که به خاطر بمونه، یه قرارداده، یه عقد ازدواجه، یه چیزی هست، مکتوب میکرده. پس هر چیزی که مکتوب میشه که این به هم دوخته شده دیگه، این ثابت شده، اینا رو میگن کتاب. پس واجبات اینا همه شده کتاب دیگه، نیست؟ یکی دیگه از معانیش کتاب آفرینشه. فراغون تا دلتون بخواد، میگه ما من دا متن فل احرز، جنبنده ای نیست در زمین مگر اینکه رزقش رو خدا تأمین کرده. خدا میدونه، یعلم مستقرها و مستودعها. به قول دکتر ساوی، کجا مستقر میشه، کجا تخمشو به بدیعه میذاره در طبیعت. حالا معانی مختلف گفتن. کلن فی کتاب مبین، همه موجودات، حرکاتشون، سکناتشون، رزقشون، همه رو حساب و کتابه، توی کتابه. اینم کتابه تو طبیعت. این همه موجودات دیدین بعضی وقتای فیلمایی از اعماق دریا 2-3 هزار متر پایین، چه موجودات عجیب و غریبی هست و چقدر زیبان و لطیفن اونا. تاریکی مطلقه، اینا رو با این ماشینایی که میرن اونجا با نور افکن ها میبیننشون، پلانکتون ها، نادیدنی هم اصلا، ولی چقدر زیبانن با اصلا. اینا همه تو کتابه، یعنی کتابه آسمانی که نیست، کتاب طبیعت دیگه. هر موجودی اینا همش این نظم نوشته شده است. یا حتی اراده کردن و متعهد شدن هم بالاخره یه چیزی هست که آدم مکتوب کرده. میگه خداوند کتب علی نفسه رحمه، خداوند رحمت رو بر خودش نوشته. وقتی به ظاهر کلمه نگاه میکنیم یعنی چی؟ کجا نوشته خدا کتب علی نفسه رحمه؟ چند بار تو قرآن اومده. اینم مثل این که قطعیه. الرحمن علی العرش استوا، کی پشت ماشین هستی نشسته؟ کی داره جهان رو ران میکنه؟ رحمان، رحمت عام، همش عشقه. یعنی اون چیزی که جهان رو داره اداره میکنه، نمیگه یه مدیر خیلی جدیه، نمیگه بر عرش مثلا علی نشسته، نمیگه حتی حکیم نشسته. استوای بر هر چیز پشت اسب آمده میشینه یا پشت کشتی هم میشینه، استوا کردنه. کی داره جهان رو میگردونه؟ رحمان، رحمت عام. خب این نوشته شده است بر خدا، خدا بر خودش نوشته. اینم باز معناش کتابه. یا یه صفتی که در دل آدم جا میگیره، ملکه وجود آدم میشه. میگه اونایی که در این دوراهی ها بین انتخاب خود و خدا قرار میگیرند یا بین وابستگان به خودشون، نزدیکانشون، هم فکرون، فامیل و دوست و اینا راه حق را انتخاب میکنن، اولائک کتب فی قلوبهم ایمان، ایمان در دل اینها نوشته شده. اینجا دیگه نوشته که نیستش، معنای کتاب رو بگیریم نوشته، یعنی این ثابت شده، حق شده در وجودشون. فراوون از این نمونه ها هست که چگونه صفاتی در انسان مکتوب میشه دیگه، مثل کتابی که کلیشه خورده دیگه و رد میشه، هست، این شده کاراکتر شخصیتش، چه بد چه خوب. یا میگه اعمال شما همش نوشته میشه، انا نحن نحی الموتا، ما مردگان زنده میکنیم، و نکتب ما قدمو و آثارهم، همه اون چیزایی که در زمان حیاتشون عمل کردن پیش فرستادن و آثارشون. آدم از دنیا که میره دیگه رفته، ولی پروندهش بازه، تمام اعمال نیک و بدش، آثار زنجیره‌ای که گذاشته، اینا تو حساب جاری اعمالش داره واریز میشه، همه اینا میگه کتابه. ده ها بار تو قرآن این آمده، میگه حرف سخن از زبان شما در نیامده گرفته میشه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، میگه از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال، از دو طرف. حالا بعضیا فکر کردن که شونه راست و چپ دو تا فرشته نشستن اینجا، میگه یمین و شمال اونجا به معنای در واقع کارهای خجسته خوب و بده، کار بد و خوبتون بلافاصله ثبت و ضبط شده. فرشته هم بیرون از ما نیست، در خود وجودمون، در سلولای چشممون، گوشمون، انداممون، همه چی مکتوبه. خب اینا یه ردیف آیاته که همه اینا میگه کتابه، میگه کرامن کاتبین، نویسندگان گرامی بر شما گمارده شده، فرشتگانی که کرامن کاتبین یعنی کرامت دارن، پاپوش درست نمی کنن برای کسی، اشتباه نمی کنن، غلط نمی نویسن، نیروهایی، انرژیهایی، حالا هر چی می خواهی اسمشو بذاریم، فرشتگانی که تمام اعمال انسان کتاب میشه. حالا امروز می فهمیم که سیدی هم دیویدی هم این هم همش کتابه، تامنیل هم کتابه، تمام ابزار الکترونیک که ذخیره می کنن اینا همه کتابه دیگه. چقدر اطلاعات جمع میشه، همه اینا که اطلاعات هم میره به ار اونجا، در واقع اطلاعات هم از اونجا، تمام همه این پخش شدن اطلاعات دنیا. امروز معنای کتاب و یه مقایی بیشتر میفهمید. روز قیامت هم همینطور میگه که الا ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب ابرار نیکان در علیینه. یعنی چی این کتاب اونجاست؟ این کجاست؟ الا ان کتاب الفجار لفی سجین، کتاب فجار که همه قوانین رو زیر پا میذاشتن نقض میکردن، سجین مبالغه سجنه، سجن یعنی زندان، سجین یعنی مثل این سلول انفرادی، بسیار تنگه، مال اونا لفی علیین. اصلا آدم نمیفهمه این کتاب اینجاست، این کتاب اونجاست، مثلا من رو کتاب واقعی این دیگه نیست. یعنی اون چه که در درونشون مکتوب شده، شکل گرفته، تحقق یافته، ابرار به اعلی علیین رسیدن، اوج اندیشهشون، آثار عملیشون، اینا انقدر تنگن که جلوتر از بینی خودشون ندیدن تو دنیا، در عمق خودخواهی های خودشون محبوس بودن، مدفون شده، دنیاشون بسیار بسیار تنگه. یا میگه روز قیامت برای هر کسی کتابی در آورده میشه، یخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، این همه میگه نامه عمل روز قیامت، کل انسان میگه سرنوشت هر کسی به گردن خودشه، طائر و فی عنقه. حالا از آدم ذهنش میاد که یه چیزی به گردن آدم انداختن مثل زندانیه، و نخرج و لهوی اومن قیامه کتابا یلقاه منشورا، که کتابی میبینه بازه، بعد بهش گفته میشه خب بخون کتابتو، اقرا کتابک کفا بنفس کلیوم علیک حسیب، با خودت کافیه، خودت حسابگر. ذهن ما زود میره سراغ این که لابد یک کتابی میرن تمام اعمال ما نوشته شده صفحه به صفحه ورق بزنیم، چون عادت کردیم که کتاب به این معنی است. ولی تمام این اینفورمیشن اطلاعات هست، همینطور که امروز یه اشاره شما میکنین، یه کلیک میکنین، یه مرتبه باز میشه براتون، میرین تو اینترنت، یه کتاب دیگه اینترنت دیگه، این همه اطلاعات، هر چی بخواید، هر چی سوال کنید از اون کتاب میدنید. همه اعمال آدم میگه فبصر و کلیوم حدید، امروز دیگه چشمت روشن تیزه، همه چی رو میبینه، پرده ها رفته کنار. پس هم در دنیا دائما داره نوشته میشه به اون معنایی که خیلی زیادشن نمیفهمیم ما چطوری این اطلاعات ثبت میشه، و بعدن هم کتاب عملمون فرق میکنه، هر کدوم یه نامه عملی داریم ولی کلمه ای نیسته. به قول زبان شناسا میگن زبان خیلی فقیره، زبان خیلی ظرفیتش پایینه، زبان چون برای مسائل دو روزه دنیا و زندگی بازاری روزمره به وجود آمده، یه ذره سطح مطلب بیاد بالا زبان کشش نداره. حالا اونایی که اهل ادبیات و عرفان و معرفا هستن دیگه پای مجاز و استعاره و نمیدونم تمثیل و دیگه انقدر از این ادبات ادبی و اینها شیوه های مختلف هست استفاده میکنن، از استعاره گرفتن یه چیز دیگه که یه معنایی تو طبیعت داره، آریه میگیرن که این معنا رو روش سوار کنه، حالت متافور پیدا میکنه. تازه اونا هم خیلی نمیکشه، سطح مطلب وقتی بالاتر بشه دیگه اصلا گفتنی نیست، دیگه نمیشه اصلا بیان کرد، هیچ ابزاری نیست، مطلب عمق بالاتری پیدا کرده. حالا تنها نامه اعمال فرد نیست، امت ها هم کتاب دارن. میگه ترا کل امت جافیتن، کل امت تدعا الى کتابها، هر امتی، هر ملتی به کتابش فراخوانده میشه. ملت امریکا باید پاسخگوی دخالت دولتش در ویتنام باشه، در عراق باشه، در افغانستان باشه. فقط یه رئیس جمهور نیست، ملت ما باید پاسخگوی همه اونچه که اتفاق افتاده قبل از انقلاب و بعد از انقلاب باشیم. یعنی همه مسئولیم، با سکوتمون سهه میگذاریم. از نظر قرآن یا مکتب اسلام سکوت بر یک عمل خلاف رضایت دادن بر اون هست. جنایتکاران، ظالمان وقتی که در برابرشون مانع و رادهی نبینن به راحتی عمل میکنن. پس ملت ها هم نامه عمل دارند، بازم نه به معنای نامه، اینا هم ثبت و ثبت شدن. ما فقط فردمون نیستیم، این همه قرآن از فریضه عظیمه امر به معروف و نهی از منکر گفته، که به تعبیر حضرت علی میگه که مقایسه امر به معروف و نهی از منکر با همه اعمال مثل آب دهان در برابر اقیانوسه. ما اعمال البر کلها و جهاد فی سبیل الله به اضافه جهاد در راه خدا، عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفثة فی بحر لجیه، مثل یک دریای مواجی. برای اینکه میگه به ها تو قام الفرائض، همه چی با این برپا میشه، میتونه یه جامعه همه نشانه های ظاهر ایمان داشته باشه ولی آزادی نداره، امنیت نداره، ظاهر دینه. امر به معروف نیازمند آزادیه، تا امنیت نباشه که مردم نمیتونن اعتراض بکنن، انتقاد بکنن، مراقبت بکنن. پس ببینیم که چقدر مسئله گسترده است. قرآن کشورها رو به تعبیر زمان ملتها رو مسئول میشناسه. نامه عمل هم میگه کل اناس هم به امام، هم هر کسی با امامش میاد، امام یعنی پیشواش، معلمش، مربیش. این مسئول برای که اونو بت کرده، اونم مسئول برای اینکه اینو گمراه کرده، تحمیقش کرده، به تقلید دنبال خودش را انداخته. ما نامه عمل فردی داریم در قرآن، فردن تکی میاییم، یه نامه داریم که با اون کسی که بزرگش کردیم یا اون ما رو فریب داده، یه نامه عمل هم میگه امتها زانو زده پاسخگوی باید اعمالشون باشن. همه اینا هم میگه کتاب. نظامات خدا هم همش اسمش کتابه. لولا کلمتون من سبقت من رب بکره. حالا اینا خیلی مفصله، من در ده طبقه بندی به نظرم اومده، این فقط یه نگاه اجمالی البته، که معنای جامع کتاب در قرآن این زیر مجموعه ها را میبره. اما آیه هم تقریبا معادل یه ذره کم و بیش مساوی کلمه کتاب اومده و هم تفاوت البته داره. آیه یعنی علامت، یعنی نشانه. خب اجزای کتاب قرآن هم میگن آیه دیگه، طبیعت هم همینطوری که عرض کردم آیه و زیر مجموعه داره. آیات هم طبقه بندی هاش رو خدمت رو از ما، یکی آیات قرآن یا تورات و انجیل، یا چه اونم میگن مثلا صفر پیدایش نمیدونم، یا کلمات دیگه، ولی از نظر قرآن اجزایش هم آیه. معجزات هم به معنی آیه اومده در قرآن، میگه موسی 9 تا آیه آورد، اون عصایی که مینداخت نمیدونم، ید بیضا الی آخر. این هم چون یه نشانه است، یه علامته، آدم های دیگه نمیتونن این کار بکنن، اینم آیه تلقی میشه. تاریخ اقوام گذشته و سرنوشت ملت ها هم همش میگه آیه است. میگه آیا کافی نیست، این هدایت نیست که برید در قرون قبل از خودتون بررسی بکنید، یمشون فی مساکن هم داریم این خرابه ها آثار باستانیشون رو میبینید، نفی زارکه لآیاته، اینا همه آیه است، لآیاته تأکیده، اونم نه یه آیه، اینا سرشار از آیه است. البته لعول نوها، اونایی که نیروی نحی کردن خودشون داشته باشن، یعنی ترمز داشته باشن، بتونن خودشون رو نحی بکنن که نکنن این کارو. کجا رفتن آخو مستکبرین؟ اینا که خیلی گردن کلفتر بودن، به چه سرنوشتی دچار شدن؟ میگه اینا آیه است. طبیعت هم دیگه تا دلتون بخواد، فرعون میگه که این من آیتن فی السماوات و الارض، انقدر آیه است در آسمان و زمین، یمرون علیها، مردم برن صبح تا شب از کنارش عبور میکنن، و هم انها معرضون، همه روی گردانه، همه چی آیه است. یه بارم عرض کردم تعبیر جالبی دارن حضرت علی تو نهج البلاغه، میفرماید و به نور وجه کلذی ازا علهو کل شیء، وجه تو، راه تو خیلی روشنه، خداشناسی خیلی روشنه، چی روشنش کرده؟ کدوم چرا؟ کل شیء عزا اللهو کلشه، زیا یعنی نورفکنی، همه اجزای جهان نورفکن راه تو هستن، هر چیزی. یا تعبیر امام حسین ظاهرن، همیت عینون لا تراک علیها رقبت، کور اون چشمی که نمیبینه در واقع، این دیگه چشم ظاهرم نیست در واقع. خب تا دلتون بخواد تو قرآن از این نشانه ها فراونه. یکی دوتش رو بخونم خدمتون. میگه به این پرنده های مهاجر نگاه نمی کنید که مسخرات فی جنب سما، در آسمان نه بالاتر باد می بردشون نه پایین میان، کی نگرشون داشته؟ ما یمسکهن الا الله ان فی ذلک لآیات، اینا همش آیه است برای مردمی که باور بکنن. یه پرنده، پرواز خود پرنده یه ذره نظر فیزیکی بریم تو جلدش که این چطور این نمیفته، بالاتر نمیره، پایین تر نمیره، یه برنده ای داره، چطور میتونه 1000 مایل بره، چطور رو انبار سوار میشه، قوانینی که دو جهان هست. حالا خیلی دیگه خاصت نمی کنم، میگه از زیتون و از انار و از نمیدونم نخل و همینجور ردیف، ای پشت سر هم دسته دسته تو سورهای مختلف، اینا آیه، اینا آیه، اینا آیه. البته یکی میگه با تفکر میفهمه، یکی با تعقل، یکی با علم، میگه این فی ذلک لآیات للعالمین، اگه علم داشته باشی میفهمی. یا میگه کی از خدا خشیت پیدا میکنه، انما یخشی الله من عباده العلماء، فقط بندگان عالم خشیت پیدا میکنن از خدا. این خشیت دیگه ترس نیست، اون احساس حیرت، ابهت و عظمتی که میبینن، اون حالتی که بهشون دست میده میخوان جیغ بکشن. میگه اینا خشیته. ولی کی پشت سر هم دسته ها رو میاره از انواع رگه های کوه؟ میگه جبال جدتون بیزون، رگه هایی میبینی سفید رنگ و همرون مختلفون الوان ها، قرمز در یه طیفی از زرد تا قهوه‌ای و قرابی به سود، بعضی یا سیاه مثل کلاف. از کوه ها میگه معادن، بعد میگه باران که میاد حالا ببین رگه های زمین چگونه، بعد میگه برو تو عالم باران و در زمین گیاهان مختلف، حالا میگه برو گویش ها رو، رنگ های نژاد ها رو ببین. هی میگه که مختلفون الوان ها، مختلفون الوان ها، انواعش مختلفه مختلفه، هی اینا رو میگه. آخر میگه همه اینا آیه است، برای کی؟ ان فی ذلک لآیات، بر آیه است برای کسانی که خشیت میاره، برای کسانی که علم داشته باشند. یعنی تمام رشته های علوم رو داره باز میکنه برای ما. یعنی البته میگه اینا خشیت برای بندگانه، یعنی کسی که قبول داشته باشه که یک شعوری در جهان حاکمه، و اینا نسبت میده اینا رو به تصادف اتفاق. برای بندگانه در واقع خداست که خشیت میاره. و آیات دیگه هم یه سری آیات هست که در وجود خود ماست، که عرض کردم سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، در نفس خودتون در واقع ببینید. اینم دیگه فراغون عرض کردم از ازدواج، مهر و محبت، عشق، خواب، انواع مختلفه. تنها انسان هم نیست. اتفاق این نشریه نشنال جیوگرافیک رو نمیدونم دوستان که میبینن، شماره این دفعش راجبه یه بخشی راجبه زرافه هست، یه تیکن آناتومی زرافه که دو صفحاتش میشه باز کرد، که تفاوت استخوان‌های تیکه تیکه بدنش نداره چیزی بتونه این وزن رو تحمل بکنه، نوع و جنسیتش، وضعیت رگ‌هاش که وقتی با این ارتفاع میره بالا جاذبه زمین میخواد این خون رو بیاره پایین، این ولوا چگونه است، مال پایین پاش چگونه است، ماهیچه ها، این مفاصل، این زبونش که نیم متر چطوری برای اینکه برگ رو بگیره، چون اینا تیغ دارن، اون قسمت اولش نمیدونم چقدر چیز شده برای اینکه آفتاب مثلا اذیت نکنه سیاه شده. آدم میبینه در هر موجودی قوغاس اصلا طراحی که شده برای اینکه این برای اون منظوری که آفریده شده بتونه عمل بکنه. خب من یه خلاصه میکنم بعد میرم سراغ واژه های دیگه. پس کتاب هم آسمانیه، هم کتاب طبیعت و هم تاریخه. کتاب یعنی مجموعی از قوانین، نظامات، اصول که ذخیره شده یه جا، حالا تو سلول یا هر چیز. طبیعتش که عرض کردم، بذاریم من براتون یه پاورقی باز بکنم یه ذره از نظر امروزی توضیح بدم. یکی از روزنامه نگاران انگلیسی جینومو تبدیل، یعنی تشبیه به کتاب کرده از نظر ژنتیک. در واقع میگه که خب یه سلول ما یه کتابه، این کتاب 23 فصل داره. 23 فصل چیه؟ 23 تا کروموزوم دیگه نیست؟ یه سلول ما 23 تا کروموزوم داره. خب کروموزوم ها زیر مجموعه شون ژنه، از نمیدونم 3400 تا کمتر و بیشتر داره. زیر مجموعه اینا رو توضیح میده، میگه این کتاب 23 فصله، هر فصل شامل هزاران داستانه که ژن نامیده میشه، هر داستان از پاراگراف های به نام اکسون و در میان پاراگراف ها تبلیغاتی به نام اینترون تشکیل شده، حالا اون چیزایی که ارتباطی نرمیده. بعد میگه هر پاراگراف از کلماتی تشکیل شده که کدوم نام داره. هر کلمه با حروفی نوشته شده که بیس نامیده میشه. این پله پله یه سلول رو آورده پایین. میگه این کتاب سلول ما، یک سلول ما 1 بیلیون کلمه درش به کار رفته که 800 برابر بایبل. یعنی یک سلول ما 800 برابر یه بایبل درش کلمه است، این کد هاست. میگه اگر روزی 8 ساعت بخواید بشمرید سلول ها، این کدایی که توی یه سلول هست، ثانیه ای هم 3 تا بشمرید، 1 قرن طول میکشه. اینا همه در واقع مال یک سلول فقط. این میگه این یه کتاب در واقع. حدود 3 میلیارد کد در درون هر سلول ما وجود داره که جمعاً 75 تریلیون سلول در بدن ما هستش. که یه حساب کرده بود که 50,000 برابر ستاره های کهکشان راه شیری ستاره، یعنی سلول تو وجود ما هست که تو هر کدوم این عظمت ها در واقع کنجونده شده، اینپوت شده این اینفورمیشن. به خاطر اگر داشته باشید حدود 30 سال پیش یا کمتر از 30 سال پیش یه پروژه تو امریکا کلید خورد، ران پروژه جینوم، برای اینکه بلوپرینت ژن‌های انسان رو تعیین بکنن که نقشه وجودی ما چگونه است. حدود 600 نفر متخصص ژنتیک به سرپرستی همون فرانسیس کالینز که بعدن به کتابی نمیش بنام به لنگویج آف گاد، اتفاقا شنیدین خیلی معروف شد. خود ایشون تا 26 سالگی اصلا اعتقادی نداشته، بعد در واقع مسیحی معتقد شده و ایشون رئیس این پروژه بود. قرار بود 15 سال طول بکشه که زودتر به نتیجه رسید. 26 جوان سال 2000 این پروژه 99.9% موفقیت رسید، بعد یه چیزها رو هنوز نتونستن. بیل کلینتون اون موقع رئیس جمهور بود. من یه 2 خط از صحبت ایشون رو میخونم. میگه ما امروز زبانی را میآموزیم که از طریق آن خدا حیات را آفرید. دقیقا معنای کلمه و کتاب که امروز عرض کرده. ما زبانی را میآموزیم، زبان ژنتیک خودمون رو، حالا بلوپرینت ساختار بدنمون رو شناختیم. ما بیش از پیش به هیبت این پیچیدگی، زیبایی و شگفتی الهی ترین و مقدس ترین هدیه خدا پی میبریم. حالا اینو خودش گفته، براش نوشتن من نمیدونم. به دنبال صحبت‌های مفصل کلینتون، خود این دکتر فرانسیس کالینز اون میگه که درک این موضوع که ما توانستیم اولین نگاه اجمالی به کتاب راهنمای خود، کلمه دقت بکنید، به کتاب ژن‌های ما رو میگه کتاب به وجود ماست، برای اولین بار تازه نگاه اجمالی تونستیم بکنیم به کتاب راهنمای خود که قبلا فقط خدا از آن آگاه بود بیاندازیم. کسی نمیدونست این مکانیزم ژن‌های ما رو. برای اولین بار ما کتاب ژنتیکمون رو خوندیم. این برای من موجب تواضع و هیبتی الهام بخش است. زمانی که به ساختمان دی ان ای نگاه می کنیم نمی توانیم وجود یک طراحی فوق‌العاده هوشمندانه را نادیده بگیریم. اون آیه که اول خوندم که میگه سنوریهم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، به زودی آیات ما رو خواهند فهمید به حقانیتش. به زودی یعنی با پیشرفت علم. ما تو زمان خودمون داریم میبینیم که اونهایی که علم پیدا کردن، قرآن هم میگه اونا که علم دارن، در جایی قرآن توضیح میده که کاملا اونه که علم دارن این رو میفهمن. خب این یه اشاره اجمالی بود، اما خلاصه چند طور که عرض کردم، کتاب پس به معنای مجموعه قوانین و نظامات اصولی که ذخیره شده است. آیه یعنی علامات و نشانه های اون قانون گذار، اون کسی که این قوانین گذاشته یه علامت هایی گذاشته، داره پیام میده به ما. اینا آیات اونه. چی داره به ما میگه؟ نشانه هاش چیه؟ به هر چی، از کدب خواب، به عشق، به هر چی آدم میخواد نگاه بکنه پیام داره بره ما. پس اینا میشه آیه. اما مسئله قرائت، قرائت هم ما همیشه عادت کردیم یه چیزی رو رو خوندیم دیگه، یه علائم قرار دادی به زبان عربی، انگلیسی، فارسی، به هر زبانی. قرائت هم تنها در اون نیست. روز اولین پیامی که به پیامبر نازل شد چی بود؟ اقرأ. پیامبر که سواد نداشته، تا آخر عمرش هم سواد نداشته. اقرأ رو چی رو بخونه؟ اسم رب رو بخون، نه اینکه در رب نوشته باشه. اسم یعنی ویژگی، اسماء خدا که لفظ نیست. خدا داره اسماء الحسنا، رحمان، رحیم، غفور، ودود، همه اینا اسامی خداست. هزار تاش تو دعای جوشن کبیره. یکی از اسامی خدا رب، ربوبیت یعنی گردانندگی. کی داره اداره میکنه؟ اینو بخوان. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلقتو بخوان. یعنی خواندن چیزی نیست که بخونه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اینی که از یک نطفه ای تو آفریده شدی اینو بخوان. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. این اولین ارتباط با خواندن آغاز میشه. خب ما اگه بسنده بکنیم به این کلمات که فقط خواندن از روز که نه پیغمبر میتونسته بخونه، نه اون جامعه اهل خوندن بوده، و یه جای دیگه میگه سنغره بکر، تو رو به زودی ما خانا خواهیم کرد. پیغمبر تا آخر عمرش هم خانا به معنای امروزی نبود. حتی اسم خودش هم تو اون عهدنامه سولنامه‌ای که با مشکل قرش کرده و قراردادی که با اون سهیل نعمه میشن، اون گفت اسم تو من قبول نمونه. سولنامه این بود از محمد رسول الله، این قرارداد بینت گفت ما قبول ندارم تو رسول خدایی. پیامبر گفتن محمد کدومه؟ نشون دادن پاکش گردن بوده است. یعنی اسم خودشون هم نمیتونستن بخونن. پر چیه میگه که تو به زودی خانه خواهی شد؟ فلا تنسا، فراموش نکن. اگه شما یه سواد یاد بگیرین فراموش میکنین. کی سوادو فراموش کرده که میگه فراموش نکن؟ آدم هر چی یاد بگیره، البته سن میره بالا و آدم پیر بشه، خب خیلی چیزا یادش میره، ولی سواد یاد گرفتن، سواد خوندن که آدم دیگه یادش نمیره. این دیگه خواندن ظاهری نیست. وقتی این عظمت ها رو خواندی، جهان رو خواندی، اینو حفظ بکن تو وجودت. فلا تنسا. معنای قرائت تو کتابای عربی هم ببینیم فراوان هستش، حالا نمیخوام بیشتر وارد این بشم. یا در قیامت میگه اقرأ کتابه، که کتابتو بخوان. چیزی نوشته نشده که من بخوانم، یعنی ببین نتایج اعمالتو. پس قرائت هم میبینیم معناش هم کتاب خیلی عمیق‌تره، هم آیه عمیق‌تره، و هم قرائت عمیق‌تره، و هم رؤیت. میگه که به ابراهیم کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض. ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمان رو به اون نشون داده. ملکوت چیه کردی؟ ملکوت همون سرنخاست. ابراهیم سرنخا رو دید، این جهان داره میگرده، کی پشت این خیمه شبازیه؟ کی این عروسک ها رو داره حرکت میده که ما به ظاهری میبینیم؟ ما ظواهر رو داریم میبینیم دیگه، نیست؟ خب کی داره میگردونه در واقع؟ شعر معروف مولوی هست که تشبیه میکنه ما میگه مثل در واقع پرچم هایی هستیم که باد میزنه، در واقع باد رو نمیبینیم، در واقع ظاهر رو میبینیم، در واقع دیده نمیشه، اونی که پشت صحنه است رو ما نمیبینیم. ملکوت یا به پیغمبر خود ما میگه لقد رعا من آیات ربه الکبرا، بزرگترین آیات خدا رو دید. چی دیده پیامبر؟ افتمارونه و علامایه را، شما دارین درباره چیزی که اون داره میبینه دارین باش بحث میکنین؟ ما کذب الفؤاد و ما رعا یرا یرا، فؤادش اونجا که دید اشتباه ندید، پس چشمش ندیده، فؤاد یعنی قلبش. پس اینجا اصلا معنای رؤیت هم عوض میشه، ساده ترین نوع رؤیت دیدن چشمه، اینکه همه میبینیم. میگه بگو مردم برن سیر بکنن در زمین، برای چی سیر کنن؟ و تکون لهم قلوبون، تا دل پیدا کنن که یعقلون بها، با دلشون تعقل بکنن. بعد میگه فانها لا تعمل ابصار، این چشما نیست که کور شده، میرن میبینن همه این آثار گذشتگان رو، نه که نبینن، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اون دلی که تو سینه هاست کور شده. پس ببین دیگه چقدر اصلا مسئله باز میشه، نه قرائت دیگه خواندن یک الفاظیه، نه دیدن. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر خاشاک و خس، دیگه اصلا رؤیت دیگه چیزی دیگه میشه، ممکن آدم کور باشه ولی بصیرترین فرد باشه، هیچی نبینه ولی چشم دلش بیدار باشه. اما کلمه، من بکنم بختم گذشته است، ولی کلمه خیلی مهمه، فکر میکنم بیش از اون موارد دیگه ناشناخته مونده. خب حروف که معنا نداره، الف پیامی نداره، ب معنی نداره، ولی پلاهم که میذاریم، آب که میشه یک کلمه، پیام داره. اینجوری میشه اگزیت. ای که معنا نداره، اکس که نداره، آی و تی که نداره، این پیام داره به ما میده، خروجی این طرفه، یاد سکوت بکنید، اینجا بیمارستانه. پس از این به بعد دیگه کلمات زنده میشن، حرکت آغاز میشه، دیگه پیام هست، مثل این که را میفته، داره ارتباط برقرار میکنه، به ما دارن دیگه یه چیزی میگن، یا ما به دیگران میگیم، حتی ما وقتی حرف میزنیم کلمه داریم تأثیر میزنیم دیگه. معنای لغویش یعنی تأثیر گذاشتن، معنای اصل و ریشه کلمه میگن تأثیره، با کلامتون که این امواج هوا رو حرکت میدین تأثیر میذارین به گوش دیگران، یا ناراحت میشن یا خوشحال میشن، حرفی که میزنیم دیگه این کلمه است، کلام کلمات. باز زخمی هم که میزنیم، زخم زبان یا زخم شمشیر در جسمشون، اونم میگن کلم زخم در واقعشن. پس هر نوع تأثیری که در دیگران میذاریم ریشه اصلیش تأثیر عوامل مؤثر. حالا این زیر مجموعه تا دلتون بخواد هست، میگه اگر جنگل های کره زمین قلم میشدن، تک تکی درخت چند تا قلم میشه ازش درست کرد، هر تیکه چوبشون، و تمام دریاها هم مرکب میشدن، هفت برابر اینم اضافه میشد، ما نفدت کلمات ربی، کلمات خدا تمام نمیشد. خدا که چیزی نوشته جایی که تمام نمیشه؟ اینجا دیگه کلمات خدا میشه چی؟ تأثیرات اراده او در جهان هستی، کلمه دیگه نیست به اون معنای ظاهریش، بیسش، پایه‌ای در واقع. آثار خدا در جهان هستی بی نهایته. ببینیم که چقدر وقت کلمه هم گسترده میشه از این جهت. خب حالا اینم دسته بندی اگر بخوایم بکنیم، من حالا فعلا چون وقت نیست خدمتون فقط کلیاتش میگم، میگه عیسی کلمه خدا بود. چی میفهمیم از این؟ کلمته القاها الی مریم. عیسی کلمه ای بود که بر مریم القا شد. چقدر بر ما قابل فهمه. یا به مریم میگه ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه مسیح عیسی ابن مریم، تو رو بشارت میدیم به کلمه ای از جانب خدا که اسمش نه اسم نفسش. یا یه جایی به حتی زکریا میگه مصدقن به کلمت من الله یحیا تصدیق کننده کلمه ای از جانب خدا. پسر خاله حضرت عیسی بود، در واقع خواهر مریم بودی زن زکریا. او بزرگتر بود، زودتر اومد، خیلی آدم بزرگی بود تو جامعه، بزرگترین شخصیت معنوی بود. وقتی او اوکی گذاشته عیسی رو در واقع پذیرفته، دیگه خیلی مهمه که او در واقع اظهار کوچیکی میکنه به سرفالش رو، در واقع او تصدیق کننده بود در واقع به او. ببین عیسی کلمه یعنی چی؟ یا میگه از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خداوند ابراهیم رو با کلماتی آزمود. کدوم کلمات آزمود؟ امتحان دیکته داده، کلماتی گفته بنویسه. اینجا دیگه کلمات همون عواملی که رو آدم اثر میذاره، بد یا خوب. وقتی به یه آگاهی میرسه با پدرش مطرح میکنه، نمیترسه، خود کمبینی نداره. وقتی احساس میکنه که قومش اشتباه دارن میکنن، میره به مساف آگاهی بخشی، خطراتو میفهمه. اینا ابتلاست دیگه. میگه و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، ما دائما داریم شما رو امتحان میکنیم با شر و با خیر. ابراهیم همه این آزمونهای خیر و شر رو گذروند، انداختنش تو آتش، از اونجا مهاجرت کرد، داستان رؤیت، رؤیایی که پسرش رو باید قربانی بکنه، همه اتفاقات خوب و بد عوامل مؤثری است که هی داره بر آدم هجوم میاره. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه، نه همه رو تمام کرد. حالا تو دیگه میتونی یه الگو بشی. حالا اینی جاهل کلم ناس امامه. ببینید دیگه کلمه چقدر جا میفته. یا میگه آدم اراده نداشت، لم نجد له عزما، اولین تجربه بود، یه کلاس اول بود، همه کار بکن فقط یه کار نکن، اونم نتونست، عزمی در اون نیافته. ولی بعدن فتلقا آدم من ربهی به کلمات، یواش یواش کلماتی رو تلقی کرد، یعنی تأثیراتی از زندگی جامعه اطراف روش اثر گذاشت، بیدار شد، تکون خورد. ببینیم اونم میگه که با کلمات در واقع بیدار شد، تلقی پیدا کرد. ارزش های اخلاقی میگه کلمن الزمهم کلمت و تقوی. اون مؤمنینی که با پیامبر رفتن میخواستن وارد مکه بشن، جلوشون گرفتن با خشم و خروش، اینا نهایت خون سردی رو حفظ کردن که عکس العمل نشون نده. خیلی سخته. میگه الزمهم کلمت و تقوی و کلمه تقوا، کلمه عامل خیلی موثریه اگر آدم بتونه سلف کنترل داشته باشه. میبینیم همه اینا رو هم قرآن در واقع گفته. یا میگه ابراهیم این روشی که انتخاب کرد کلمتن باقیه، با معنی یه کلمه‌ای که باقی بمونه در نسل‌های بعد او قرار دادیم، شد یه مدل، یه شیوه، در واقع یه راهی رو گشود، در واقع یه امتی رو گذاشت. اینا کلمه. حالا اعمال نیکو کلمه اون وقت بد و خوبم داره. میگه کلمه خبیثه، مثلا کلمت خبیثه کشجرت خبیثه. پس عوامل تاثیرگذار هم طیبه مطبوع و دلپسندن، هم بدش رو در میاد. یا میگه که کلمت اللذین، کلمه مؤمنین اولیا شد، بالا رفت. و جعل کلمت الذین کفروا سفلا، کلمه اینا پایین آمد، کلمه اونا بالا رفت. یعنی تأثیر اینا تو تاریخ، تو جامعه غلبه یافت. ببینید توی جامعه اشرار غلبه پیدا میکنند، کلمه اونا توی جامعه ابرار کلمهشون غلبه پیدا میکنه. اینا نقششونه در واقع، تأثیرات وجودشونه و نظامات خدا بود و الی آخر دیگه. حالا این بس خیلی در واقع ادامه داره. خب این کتابی که ما داریم سرشار از این واژه هاست دیگه، کتاب، آیه، قرائت، رؤیت، کلمه، اینا رو کاربردهای خیلی عمیقی درش قرار داده. اگه نگاه به یه مقداری آدم فراتر ببره غرق میشه در این در واقع دریای بی‌نهایت معانی. انشالله که خداوند به ما توفیق بده همین کتابش و آیاتش و کلماتش رو بشناسیم، قرائت بکنیم، رؤیت بکنیم و این کلماتش در وجود ما اون تأثیر رو بگذاره. تشکر میکنم از توجهتون.
جا داره که از جناب بزرگان تشکر کنم. واقعا همیشه سخنرانیشون اونقدر رو آدم نفوذ پیدا میکنه و قرآن واقعی رو ما با صحبت های آقای بازرگان میتونیم تشخیص بدیم که چقدر زیبایی برامون تفسیر میکنن. عزیزان یادتون باشه که برای فردا که کلاس آقای بازرگان در اتاق C35 هستش، هفته آینده هم که میزبان جناب آقای دکتر سروش خواهی بود. از سوالایی که میخواییم کنی خواهش میکنم کوتاه باشه و مناسبت با همین سخنرانی داشته باشه. اگه کسی سوالی داره
تاثیرگذاری بذاریم. برای من روشن شد که خب پس تأثیری بود که حضرت عیسی روی همه مسلمان‌ها یا به طور کلی به انسانیت گذاشتش. از این نظر خواستم تشکر کنم واسه یه برداشتایی که خیلی الان تو مغز من عوض شد و خیلی شاید برام سوال پیش بیاد که انشالله بعدا سوالا خیلی زیاده. بعدا
مثال میزنم ببینیم ممکنه یه خبر بدی به آدم برسه، آدم سکته بکنه، یه خبر فقط، یا دیپرس بشه، یا عزیزی مثلا نزدیکانه، یا یه خبر خوب برسه، مریض دیپرشن داره، یه خبر خوب بیاد تمام میشه. فقط شاد نشاط و غم که نیست، میگه کلمته و القاها الی مریم، مریم شوهر نداشت، یه عاملی در اون اثر کرد، این فلوتوالات ژنتیکی در واقع خیلی موجودات گیاهان هستن بدون نیاز به صلاح در واقع اون چیز نر و ماده، این اتفاقات میفته در تاریخ هم خب فراهم میده، خیلی استثناست ولی هست. یعنی با یه تأثیری اون بدون شوهر تونست که اگه با معناش دقت بکنیم کلمه ای بود که خدا و مریم القا کرد، اونی همچین تأثیری رو پذیرفت، ناگهان زیر و رو شد. بله کلمه خدایی بود در واقعی، مثل معجزه مانندی.
آشان
سوره نجم دیگه که مهمترین سوره قرآن راجب اون اتفاقی که برای پیامبر افتاد. بله میگه اون لقد را آیات ربه الکبرا، آیات کبرا رو دید از جانب پروردگار. چند بار میگه که بابا اون دید، لقد رآه نزلتا اخرى، بار دیگری هم دیده. درباره چیزی که اون دیده چرا دارین باش بحث میکنین؟ و بعد میگه فؤادش اون چی که دید اشتباه ندید، نمیگه چشمش اون چی که دید. چشم خطا میکنه، خطای باصره هست. یعنی در فؤاد در قرآن بعضی جا میگه قلب، بعضی جا میگه فؤاد. حالا تفاوتش هم من دقیقا روشن نیست چرا بعضی جا میگه فؤاد. فؤادش دید در واقع اون چی که دید. پس دل انسان به یه حقایقی پی میبره دیگه. خود وحی هم میگه بر دل پیامبر وحی شد، میگه نوری بود که بر دلش افتاد. علم هم همینطوره، یه مرتبه یه کسی یه کشفی میکنه، یه اختراعی میکنه، یه العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. به سر علم هم مثل یه نوریه که به قلب یه کسی، اگه نیوتن یه مرتبه متوجه شد، همینجوری اتفاقی نیست. اونم یه زمینه های ظرفیت های چیزایی میخواد. علم هم مثل وحی در واقع یک جرقه هایی است که میزنه. این بیداری دل در واقع دیگه. خوش به حال اونایی که دل بیداری دارن. با خوندن هم نیست، با اینی که آدم سوادش چند تا دکتر هم داشته باشه و صد تا کتاب هم نوشته باشه، کتاب های دینی حتی، بهترین حدیث شناس، قرآن شناس، هرچی هم باشه، اینا با اون یکی نیستن. اون یه چیز دیگه ایه که همه اینا مقدمه است برای روشن کردن اون چراغ درون. اون اگه روشن بشه، اصل اونه در واقع که دیگه ما میبینه هوایی ها.
سوالی نیست؟ دوستان
خواستم
بگم که
اونجا ببخشید.
خیلی ممنون از وقتتون، خیلی تشکر میکنم، صحبت خوبی بود، خصوصا تیکه که راجبه ساینتیفیک راجبه لنگویج آف گاد صحبت کردیم، خیلی زیبا بود. من کتاب خوندم خودم، یکی از کتاب های کلاسی که در فیلد ساینتیفیک ایتیزم، بعد خیلی خوشحال شدم که این کتاب رو امتحان کردم. یه سوال ازتون داشتم، اونم که فرمودید که اونجا که قرآن می‌فرماید این نما یخش الله من عباده العلماء، هم که علم آن است که خشیت آورد. خشیت رو فرمودین که به معنای حیرته و بیش از این که به معنای خوف یا ترس باشه، که این در واقع اپروچیه که علما وقتی به علم دست پیدا می‌کنن نسبت به خداوند همچین حالتی پیدا می‌کنن. سوالم اینه که این با آیات دیگه قرآن چجوری تطبیق میکنه؟ مثلا ما در سوره انسان یه آیه داریم، فکر میکنم راجب صفات ابرار صحبت میکنه که میگه یوفونه به نظر و یخافونه یا من کان شر هم استطیرا. یا مثلا دوباره دو سه تا آیه بعدش فکر میکنم دوباره تاکید میکنه، میگه انا نخاف و رب انا. یعنی خیلی قرآن خوف از خدا داره تاکید میکنه، و اینا رو که مثلا در کنار خشیت بذاریم، همون من بیشتر معنای اون ترس و کانسرن رو ازش دارم میگیرم. این چجوری جمع میشه با معنایی که شما فهمید؟
بله، اون دوتا مثالی که زدین شما خشیت نبود، اونا خوف بود در واقع. شاید 10 تا کلمه شاید در قرآن باشه که به تساوی همه رو ترس ترجمه میکنه. یه وجلت قلوب هم نوستن دلشان بترسد، وجل رو ترس ترجمه میکنه. یا میگه پیامبران بشیر و نذیر بودن. نذیر، بشیر یعنی بشارت دهنده، نذیر رو میگن ترساننده دیگه نیست. پس انذار رو هم میگن ترس. یا رهبت، رهبانیتن ابتدابا، رهبت هم میگن ترس دیگه، ترهبون بهی عدو بالله، رهبت هم میگن ترس. شفقت، شفقت هم ترس میگن دیگه. میگن وقتی که چیزا انداخت موسا، فاشفق منها، ترجمه میکنم ترسید. پس میبینیم که دویست های فزع، هول، خوف، همه اینا خیلی زیاده، ولی اینا هر کدوم یه معنی ظریف خودش داره. مثلا رهبانیت، رهبت، ترس مستمره، نه یه چیزی آدم بترسه. ترسایان کسانی هستن که با ترس خدا میخوان زندگی کنن. راهبه میگن ترسایان دیگه نیست، اونا یعنی ما با خوف خدا میخوان زندگی کنیم. یا میگه و اعدو لهم مستطرتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو لکن. تا اونجا که میتونید مسلح و مجهز بشید که دشمنانتون رو ترهبون از شما بترسن، نه یه بار، یعنی همیشه دشمن بترسه که به شما حمله کنه، یعنی انقدر قوی بشید که بهتون تجاوز نکنه، همیشه بترسن. این دیگه ترس این نیست که یه مرتبه آدم مثلا اونو میگن فزع، میگه تا مثلا سلیمان دید یه دزد یه دو پریدن اجا ففزع ترس ناگهانی یه مرتبه قلب آدم فرو میریزه. انذار ترس نیست، اعلام خطر قریب الوقوعه. پیامبران نذیر که هستن نذیر و دارزار، یعنی دارن از یه خطری نمیخوان بترسونن شما رو، آگاهی میدن که برو تو پناهگاه. آژیر حمله هوایی انذار در واقع. حالا خشیت هم تو این مجموعه، توی این به اصطلاح مجموعه کلماتی که به اصطلاح میدان معنی شناسی ترس رو تو قرآن تشکیل میدن، شفقت با علمه، چیز خشیت با علمه. میگه انما یخشى الله، انما یعنی این است و جز این نیست، انما یخشى الله هم من عباده العلماء، نه هر عالمی، من عباده العلماء، اونی که عبد خدا شده باشه و علم داشته باشه او خشیت پیدا میکنه. این دیگه خیلی تو کلمات به صلاح اهل بیت پیامبر و بزرگان یا تو نهج البلاغه هست، حالتهایی که بیدار میشدن شب عشق میریختن، در واقع میگن حضرت علی بعد از شهادت حضرت علی معاویه از یکی از یاران حضرت علی میپرسه خب تو چجوری یافتی اون رو، میگه یه شب در سفری بودیم و نیمه شب دیدم بلند شده بود این آیات آخر سوره آل عمران میخوند، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، مثل مار گزیده دستش رو به دیوار گرفته بود تلو تلو میخورد و همجوری عشق میریخت و این آیات رو میخوند. این بهش میگن خشیت، یعنی میگه در این بیکرانه کهکشان چقدر نشانه هاست برای اونایی که تفکر میکنن، اونایی که میگن خدایا اینا عبس نیست، باطل نیست، ما رو از قفلت حفظ کن. یه سری ربنا پشت سر هم هی میاد، دعاهای صاحبان علمه، اونجاست اینا اون حالت رو پیدا میکنه، قش میکنه. اصلا خود خطبه متقین تو نقش و براقه نمیدونم خوندین و نمیدونم مقدمش، میگه که حضرت علی گفت که برای من متقین رو توصیف کن، یه اشاره کوتاهی به یه آیه میکنه، میگه اون قانع نشد، اصرار کرد که خب تن واقع ما این رو شنیدید بیشتر بگو. وقتی که اون خطبه تمام میشه اون قش میکنه میمیره، حالا باقیت داری نداره من نمیدونم، ولی اول خطبه نوشته که اون خطبه تمام شد فسکت ابتیش اصلا قش کرد و رفت در همون حالت. بعد حضرت علی فرمود و کذالک یفعل المباعث البالغه به اهلها، پندهای بلیغ با اهلش اینجوری این کاری میکنه. و میگه از همین میترسیدم که نمیگفتم، میدونم که این چقدر حساس بود نمیگفتم. حالا اون داستان مفصلیه، حالا این تو نهج البلاغه است، ولی فقط به عنوان مثال من فقط عرض کردم. خشیت مقامی است که تا علم آدم پیدا نکنه بهش نمیرسه، اون نوع ترس رو پیدا نمیکنه.
سوالی
دیگه
نیست. یه موضوع رو خواستم خدمت دوستان عزیزم میگم رفتفی بردن، میخواستم بگم که این فرصت‌هایی که خیلی کم پیش میاد که ما بتونیم از چنین استادانی، از چنین سخنرانانی که واقعا این فرصت رو به ما میدن که ما بیاییم جمعه شبامون رو در اینجا برگزار بکنیم و یه چیزی یاد بگیریم، همین امشب نمونش که ما ببینیم چقدر ما مطالب رو از این قرآن، قرآنی که همیشه فقط میخوندیم و میرفتیم و هی تکرار میکردیم هیچی نمیفهمیدیم، قدر این بنیاد رو بدونیم. خواهش میکنم، شاید من اصلا دیگه بعضی موقع نتونم مثلا توی بنیاد بیام، ولی همیشه این سفارش هم اینیست که اینجوره قدرشو بدونی که ما بتونیم از این عزیزان استفاده بکنیم. دوست داری که میدونم همیشه میان، ولی تمام برنامه های بنیاد تشریف بیاریم، این همه سخنران های خوب که در این ما زحمت میکشن از راه دور تشریف میارن، فقط در مقابلش ما سپاسگزار باشیم و از همتونم ممنون هستم. ان شاءالله که شب خوبی داشته باشیم. خوشحالیم که برقم نرفت و چراغم آورده بودیم ولی خودمون استفاده نمی‌کردیم. شب همگیتون خوش باشه.